Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
این صدای انسان است که میشنوید. صدای انسانی که تنها صدایش قرنطینه نبود و خیالش. 14 وجب زیر زمین، اول بهمن سال انزوا و آغاز 12 ماه خانمانی. اپیزود 27 از پادکست انسانک. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. انگار که این چند ماه ایام سلطنت صداست. نه از دست برمیاد که دستی رو گرم کنه و در خودش بگیره، نه از آغوش برمیاد که دلتنگی مدیدی رو مدد کنه، نه از مشام برمیاد که در عطر یاری غرق بشه. از سر ناگزیری کار رو به صدا سپردیم. داریم یاد میگیریم با صدامون بغل کنیم، یه طوری بگیم خیلی دلم برات تنگ شده، خیلی، که گرمای بغل سفت بده. داریم یاد میگیریم وقتی میگه شاخه نرگس، یه طوری مشاممون پر از بو بشه که هجوم عطر رو تا حلقمون حس کنیم. داریم یاد میگیریم با صدامون تماشا کنیم، یه طوری بگیم دوست دارم، خیلی دوست دارم. یه طوری که بیتابی نگاهمون، خیسی چشم بیقرارمون تو صدا دیده بشه. داریم یاد میگیریم با صدامون نوازش کنیم، تو خیالمون آروم آروم دست بکشیم به مویی، زیر لب زمزمه کنیم عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. اه 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 دیدی چی شد؟ دیدی ماسک شد قسمتی از صورت؟ دیدی دماغ و دهن شد اندام خصوصی؟ چی شد هم نفسی شد مبادا؟ چی شد میله اتوبوس شد هیولا؟ چی شد آه شد آدم کش؟ یکی نباید تو این عالم به من و بغلیایی مثل من پاسخگو باشه که چی شد بغل شد نقض تمام پروتکل ها؟ خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دیدی این تنهایی تاوان کفران تنهاییست که در وقتی که باید به آغوش نکشیدی. گاهی با خودم میگم این ایام کرونا بگذره تموم شه، یه روز وامیستم کنار خیابون به تلافی همه این ماهای چال شده تو حفره خونگی، بغلمو وا میکنم، مردم شهر صدا میکنم، میگم زن، مرد، پیر، جوون، هر کی آغوشش بازه از ماست، هر کی دلش بغل میخواد جاش اینجاست. خلاصه این که سهم ما از زندگی شد مجاز. حالا یه سوال، آقا، خانم، دختر، پسر، چه حقیقتی از زندگی حذف شد که به پس ماندش گفتیم مجاز؟ ها؟ چی دیگه این میون نیست که به خاطر نبودنش میگیم حقیقت نیست، مجازیه؟ حرف که هست، صدا که هست، تصویر که هست، چی نیست؟ کالاری که سفارش میدی دم خونه تحویل میگیری، پولم که مبادله میکنی، تصویرم که سند میکنی، وایس هم که میذاری، ویدیو هم که میذاری، این دنیا به ننگ نداشتن چی آلوده است که رو پیشونیش زدن مجازی؟ واقعا چی کمه این وسط؟
محبوب من چه می دانستم قصه خوردن، دلتنگی این همه خوب است؟ محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسند؟ من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمی توانم بگویم، که حرفهای من لابلای آهاست، که حرفهای من حرفهاییست که با اشک‌ها جاری می شود. محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسد؟
انسانک صدای زندگیه، گوشمونو سپردیم به زیستن، به هستی، ببینیم چی میگه. داشتیم زندگیمونو میکردیم، سرمون تو آخر کار و روزمرگی بود، قرنطینه شد، گفتن بشین خونه، گفتیم چشم، حوصله‌مون سر رفت، انگشتمونو بلند کردیم، گفتیم خانم اجازه. حالا چرا خانم؟ دوست دارم، به خاطر اینکه هر وقت نوستالژیای بچگی اون فکر میکنم، میبینم معلمای 5 6 سال اول که خانم بودن بیشتر تو ذهنم مونده، اقتضای طبیعتش همین است و توضیح اضافه ترم نداره. خانم اجازه، ما سلام و سر میره، همین چی دو روزه بو کهنگی گرفت. حالا نه که اون جایی که قبلا بودی کم کهنه بود، یه کارتابل و یه میز و یه اتاق و یه جلسه رفتن اومدن خیلی تازگی داشت. حالا بالاخره اونم اگه خوب نبود اینم خوب نیست، چیکار کنیم؟ ها، دارم یه چیزی دارم سرم باش گرم کنم، یه میکروفون دارم. خوبه بگم که کرونا حادثه بود، اصلا همه زندگی حادثه است، اما حادثه ها تا وقتی حادثه است که واسه خودشه. از زمانی که انتخاب من در اون حادثه چیزی اضافه میکنه، دارای معنای مضاعف میشه. به عنوان مثال، من میتونم این حادثه قرنطینه رو انتخاب بکنم به فرصت ساخت یک پادکست به نام انسانک تبدیل کنم. ایده باحالیه؟ خب این اپیزود صفر. حالا تو بگو چرا هیچکی تو قرنطینه بند نمیشه؟ خب تقصیر نداریم، آب و اجدادمون هم همین بودن. ناباوری رنج هزار ساله است. بیا اینم اپیزود اول. اما خب اگه ما هم نشستیم تو خونه، عادت شد، عادی شد، بعد دیگه زندگی عادی شده زهر ما را آخه. چه کنیم با این عادی شدن زندگی؟ خب این شد اپیزود دو. ولی اگه دست من بود، اگه جهان به خواستن من اعتنا می کرد، اگر خواستن من توانستن بود، انگار دنیا رو یه شکل دیگه ای می ساختم. ها؟ شد اپیزود سوم. خلاصه نگم براتون، همینجوری ایسکا به ایسکا، قدم به قدم، زیستیم، گفتیم، شد انسانه. یه جای علی اومد یه تذکری داد، اومدم گفتم های مردم، یکی ناقوس زد تو گوشم، گفت داره تموم میشه زیستن، این هوش صدا کرد. شد اپیزود هفت. دلم تنگ شد، زنگ زدم به عزیز جون، با هم گپ زدیم، حال احوالشو پرسیدم، گفت باید صبر کرد دیگه مادر. شد اپیزود 18. ببین این روایت زیستنه که داره پیش میاد و داره پیش میاد. به همین خاطر حضرت عباسی اگه یکی به من بگه اپیزود بعدی قراره چی بگیم، میگم نمیدونم. خب نزیستم که. خودم هم فکر میکردم میدونم، ولی بعد که زیستم دیدم یه نمیدونم. از کجا فهمیدی؟ ببین قرار بود تو اپیزود 26م از پیرامون درونی بگم، اما چند ساعت قبل از انتشار اپیزود یه اتفاقی افتاد. آقا خانم پرت شدیم وسط خاطره ها، شد اپیزود سقوط. خوب کردم ساختمش. راضیم از این کتاب زیستنم. بعد خودمو تسلا دادم، گفتم حسام فدا سرت، عوضش اپیزود 27م متنشو دیگه نوشته آماده داری دیگه، محض تنوع یه بار سر وقت منتشر میکنی، غافل از این که موقع هر کاری همون وقتی است که واقع میشه، نه اون وقتی که ما میل داریم که بشه. حالا جونم براتون بگه که قصه این اپیزود چی شد. ببینید رفقای من، هرچی آدم حسابی اسم در کرده است، مبحث شناخت شناسی رو از شناسا شروع کرده، از فاعل شناختن شروع کرد. یعنی گفته من آدم دارم فکر میکنم که چیم، کیم، فکر چیه، شناخت چیه. بعد میمده جلو این سلسله رو که حالا بعدش موضوع شناخت چیه، فرایند شناخت چجوریه و رفته تا آخر. من ناحسابی از اون سمت اومدم. چرا؟ چون زندگی از اون ور اتفاق افتاد. خب نمیتونستم سر خودم کلا بذارم که بالا غیرتن سوال اول من این نبود که من کیستم. حالا گیرم که تو کتاب نوشتن اولین سوال این است که من کیستم. خب من نبود این اولین سوالم. چه کنم؟ آخه کدوم بچه‌ای به دنیا اومده اولین سوالش این باشه انگشتشو بگیره سمت خودش بگه من کیم؟ همیشه انگشته به سمت بیرون بوده دیگه، گفته این چیه؟ اینا جواب دادی گفته این چیه؟ شما غیر از این آدم پروروندین، غیر از این زیستین؟ منم گفتم مسیر زیستنو میرم، نه سیلاب دانشگاه. کرونا هم اتفاق افتاد، گفتم این چی بود؟ یه چیزی بیرون اتفاق افتاد واسم سوال شد رفتم پیش. خب یه روایت نامعتبر غیر مستند غیر علمی غیر قابل اتکا کاملا مخدوش اسطوره‌ای بگم براتون، گیر ندید کجا خوندی، هیچ جا نخوندم، در یه محفل غیر علمی غیر درسی غیر دانشگاهی از یه غیر استاد شنیدم. حله؟ روایت از این قراره که روزی جناب موسی نشسته بوده تو دشت و دمن، تکیه داده بوده به درخت، منظره رو صفا می‌کرده، یه هوی یه عنکبوتی به توفش آویزون میشه، میاد تو کادر تماشای جناب موسی، نویز میشه دیگه. اون وسط قدیم زمان پارازیت ها ارگانیک بوده دیگه، عنکبوت ول میدادن، برای سلامتی هم مشکل نداشت. جناب موسی یکی از اعجازهاش این بوده که شماره پروردگارش رو داشته، هر وقت اراده میکرده با او تکلم میکرده. به همین خاطر ایشون به کلیم معروف بوده دیگه، تابعانشون رو هم به عنوان کلیمی میشناختن. خلاصه موسا به خداش میگه که این جانور چیه الان جناب علی آفریدید؟ همینجوری صاف اومد تو کادر ما، به چه دردی میخوره این عبث این تباه؟ ندا میاد که موسا این سوال رو تو یه بار پرسیدی، ولی این عنکبود از وقتی تو نشستی میگه خدا این کیا آفریدی آخه؟ نه توف قابلی داره، نه تاری داره، خب این چی کار داره الان؟ این حکایت مطابقتش با واقع برای من خیلی مهم نیست، اما امکان نگریستن از نگاه عنکبود و پرسیدن از زبان او خیلی برام جذابه. ما وقتی اجزای عالم رو از زبانهای خودشون میریم درشون تأمل میکنیم، انگار به سوالها و جوابهای متفاوتی میرسیم. حالا میخواستم بگم واسه اون عنکبوت هم سوالش این نیست که من اینجا تو این عالم چی کارم، سوالش اینه که این کی اینجا نشسته. ما سوال رو بیرون خودمون شروع میکنیم. تو انسانک هم ما همین روال رو رفتیم، گفتیم آقا خانوم ما وقتی میخوایم چیزهایی رو بشناسیم، صفحه زیستن رو که نگاه میکنیم، صفحه هستی رو که نگاه میکنیم، هیچ چیزی تنها خودش نیست. کتاب هستی لغتنامه نیست که تو بخش دال نوشته باشه درخت دو نقطه روبروش یه چیزی. هستی درختش آمیخته به آسمونش، آمیخته به خاکش، آمیخته به پرنده روی درختش، همه چی با همه. هر چیزی تنیده به دیگر چیزهاست، یک پیرامونی داره که این پیرامون در ادراک ما مداخله داره. اینا رو با هم یه عالمه صحبت کردیم. اپیزود 26 ها میخواستم بگم نه تنها بیرون پیرامونی بر اشیا افزوده میشه، بلکه از درون ما هم چیزی بر موضوع شناخت اضافه میشه که در شناخت ما مؤثره. خب اسمشو گذاشته بودم پیرامونهای درونی. میخواستم راجع به این صحبت کنم و اینو متنشو نوشته بودم، اما امان از بیقراری. اصلا تفکر یعنی بیقراری. شما وقتی بیتابید در تفکر کردن نمیتونید سر یه خط باقی بمونید و بگید الا و بلا همینه و جز این نیست. نمیشه دو هفته به یه متن وفادار موند، بالاخره این توسعه پیدا میکنه دیگه. مغز اگه لوبیا هم باشه جوونش حرکت داره. دست این استادایی که میتونن چند سال یه جزوه درس بدن واقعا زیر سر ما. چطوری میتونید هم استاد باشید هم متوقف؟ القصه توی این دو هفته فکر کردم دیدم نه، یه چیزی جا مونده بین اون بیرون که راجبش مفصل صحبت کردیم و این درون که میخوام توی این اپیزود، یعنی میخواستم توی اون اپیزود راجبش صحبت بکنم. یک مرزی وجود داره که از قضا مرز عمیقیه، مرز قابل تفکریه. تو اپیزود 27 کنونی میخوام از این مرز بگم. این اپیزود خیلی تمرکز میخواد. اگه احتیاج به دنجی و سکوت و تاریکی داری مهیا کن. اگه کاغذ خودکار میخوای بردار بیار. اگه برای تمرکز باید ظرف بشوری کفتو آتیش کن. هر چی لازم داری آماده کن، اما با رعایت پروتکل ها دستم به دامنت. این اپیزود پر از سواله. پر از سواله. با هم سوار قطار میشیم، ایسکا ایسکا میریم 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 تا بیابون. ضرورت داره که با دقت همراهی کنیم.
دارم سخنی با تو بگفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتن از جام نگاهت، من باز چنانم که شنفتن نتوانم، من باز چنانم که شنفتن نتوانم.
بزرگانی مثل جناب دکارت وقتی که میخوان من انسان را اثبات کنن میگن که می اندیشم پس هستم، یعنی اعتبار بودن انسان به ذهنشه و به اندیشش. این انسان سهمش از جهان پیرامون هم به اندازه شناختشه دیگه. جهان اطراف تو آن قدریست که میشناسی، چیزی که نمیشناسی اصلا جزء جهانت حساب نکن. تو این معادله یه من وجود دارم و انبوهی جز من وجود داره، یعنی هر چیزی هست اما من نیستم میشه جز من. خب حالا نکته اینجاست، بین من و جهان پیرامون یا جز من یه مرز باریکی وجود داره. یعنی شما اگر هستی رو مثل یک بوم تصور کنید، مثل یک عکس تصور کنید، خب نقاشی شده یا تصویر برداری شده، تو انبوهی از این جهان و این جمعیت بگن خودتو نشون بده، تو از کجا شروع میشی؟ با یه قلم دور خودت خط بکش. این مرزی که داری میکشی میگی من از اینجا شروع میشم، این اسم داره. مرز من کجاست؟ مرز من بدنه. حسام از کجا شروع میشه؟ از اون خط بدن. قبلش دیگه من نیستم. من از آنجایی آغاز میشم که بدنم. تو از آنجایی آغاز میشی که بدنی. نه فقط من و توی انسان، درخت از کجا شروع میشه؟ از تنه، از بدن. این تنه که من میگم لزوماً اون استوانه چوبی وسط نیست، شما این رو به معنای عام بگیرید، مشتمل بر ریشه و برگ و ساق و همه چی. ماشین از کجا شروع میشه؟ این اتومبیلی که سوار میشه از کجا شروع میشه؟ میره بیمه چی میکنی؟ بیرونی ترین لایه ماشین آیا بدنه نیست؟ پس بیرونی ترین لایه هر من بدنه. مرزی که میخوایم مشخص کنیم بگیم از اینجا به بعد من هستم و من آغاز میشم، این بدنه. چرا توی مباحثی که داره صورت میگیره وقتی از بیرون صحبت میکنیم که بیرونه، وقتی از درون صحبت میکنیم ذهن و فکر و عالم درونیه، این مرز رو چرا ندیده میگیریم یا کم دیده میگیریم؟ آیا بدن جایی برای تأمل و تعمق نداره؟ پیش میریم. چند ایستگاه دیگه بریم جلوتر و بعد شما خودتون به این سوال پاسخ بدید که آیا بدن جا نداشت برای تأمل بیشتر؟ پس ایستگاه اول به این تعریف اکتفا میکنیم. وقتی که تو این اپیزود داریم میگیم بدن، غرضمون بیرونی ترین لایه منه. خب بریم به ادامه سفر برسیم. توی ایستگاه دوم میخوام برم به سراغ اساتید باحال، بیمانند، بیبخل و بیکجتابی در این عالم که بدون هیچ منت و هزینه‌ای در اختیار ما هستن و هر وقت جلوشون زانو بزنیم و تأمل بکنیم حرف گفتنی دارن. بخوان یا نخوان در حال یاد دادنن. چرا؟ چون در حال یاد گرفتنن. دارم راجع به کی صحبت میکنم؟ راجع به بچه ها. برای بار چندم در انسانک داره مطرح میشه. عزیز رفیق، مواجهه ما با کودک از جنس اعمال قدرت برای ساخت یک عروسک یا بازی دادن و حرکت دادن او نیست. او انسانی است که به جهت نزدیک بودن به مبدأ زلال و قابلیت تأمل داره. بچه‌ها یه سوالی میکنن، یعنی کلا یه سوال دارن، اما با همین یه دونه سوال بابای بابا و بابای مامان و کل خاندان رو با هم دیگه مورد احترام قرار میدن. اون سوال چیه؟ این چیه؟ سوال استراتژیک و بنیادین این چیه؟ اگر مواجهه داشتی با بچه ها دیدی که چه بلایی سر آدم میاد. این انگشتش رو مثل شمشیر گرفته به سمت هر چیز نشانه میره. این چیه؟ اینا جواب نداده میگیره به سمت بعدی. این چیه؟ اون چه که ما میخواییم یاد بگیریم از سرانگشت این بچه هاست. دستشو میگیره به سمت آسمون، پهناوری آسمون آبی رو میبینه، میگه این چیه؟ تو پاسخ میدی آسمون بابا جون، آسمون مامان جون. اگر وسط این آسمون یه لکه سفید دیگری هم ببینه، دوباره انگشتشو میگیره اون سمتی، میگه این چیه؟ اینجا تو میگی دورت بگردم، این ابره. اگر توی این صحنه‌ای که من تصویر کردم پرنده‌ای هم بپره، انگشتشو میگیره اون سمتی، میگه این چیه؟ اینجا تو میگی کلاغ گنجیش که حالا هرچی هست. سوال، تأمل، برای چی سه بار میپرسه این چیه؟ چرا به همون بار اول اکتفا نمیکنه؟ چرا به تفکیک مکعب از کره، میز از صندلی، سرد از گرم، سبز از صورتی، از آبی، از سیاه، به تک تک این تمایزها سوال اختصاص میده؟ بگه این چیه؟ اینو که من و تو بهش یاد ندادیم. او خودش داره اینو ادراک میکنه که اینجا سه چیزه، اینجا ده چیزه. اینجا یک سوال این چیه کافی نیست، به تعداد چیزها باید این چیه بیاره وسط بازی کنه. از کجا داره میفهمه که در این صحنه مقابل ده من وجود داره که از هر منی باید بپرسه این چیه؟ تونستم برسونم اهمیت کاری که ذهن بچه داره انجام میده؟ بچه داره چه کار میکنه؟ داره به ما یک درس بسیار عمیق میده، بسیار عمیق. داره به من و تو یاد میده، بابا جونم، مامان جونم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر چیزی، هر من بودن خودش رو مدیون تمایز و تفاوت با پیرامونه. به گستره یک سر آبی میگن آسمون، ابر تمایز سفیدی است که وسط پهنه آبی دیده میشه. چیه؟ فکر میکنی چیز ساده ای بود؟ میدونی با همین میشه چقدر در عمل و در زیستن تحول ایجاد کرد؟ سالار بزرگوار، تو که الان گفتی این چیز ساده ای بود، این که عجیب نیست. اگر ساده است باور کن که من بودن دیگری مرهون و نیازمند اینه که جز تو باشه. ای پدر، ای مادر، کی گفته تربیت یعنی این که هویت بچه رو مثل گوشت کوبیده شده زیر گوشکوب تربیتت انقدر بکوبی که تمایزی بین گوشت و نخودش دیده نشه؟ چنان بچه رو باید در خودت مزمحل بکنی که هر کی دید بگن این باباشه، بگن این مامانش، این که دیگه من نمیشه، تو خیلی خوبی، ولی همین یه دونه از تو واسه این عالم بس بود. بنای این هستی نیستش که مثل دستگاه تکثیر از هر چیزی هزار تا بزنه. همین جمله به این سادگی که بودن هر چیز مدیون ممیز شدن و جدایی از دیگر چیز هاست و هر منی نیازمند جداره است که او را از جز من جدا بکنه، کلی میشه باهاش مسئله اندیشید و مسئله حل کرد. من اینجا دیگه به سراغ موضوع تربیت نمیخوام برم، خودتون میدونید و مدرسه ها. بعد جالب، دلمونم آروم نمیگیره، یعنی مدرسه به اندازه کافی این گوش کوبش رو کوبیده بر این بچه ها کفایت نمیکنه. یه دو سالم بعد ببریم سربازی که دیگه هیچی باقی نمونه ها، با دل قرص خیالمون راحت چه کوبیدیم له کردیم، توفالهی به نام بشر رو میخوایم تحویل جامعه بدیم. نه آقا، نه خانم، انسان بودن، نه فقط انسان بودن، که هر من بودنی نیازمند به جز دیگران بودنه، نیازمند ممیز داشتن با غیر از خوده. تو زمانی از زیستن خودت لذت میبری که خودت باشی و یک ممیزی وجود داشته باشه که تو رو از جز تو سوا کنه. قوقای این ایستگاه به جای خودش باقی، اما ناگزیریم که سفر رو ادامه بدیم و بریم به ایستگاه بعدی. اما ایستگاه سوم و سوالی که باید در اون تأمل کنیم، جهان اطراف خودمون رو نگاه کنیم. آیا چیزی بدون بدن هست یا هر چیزی که میبینیم بدنی داره؟ میبینیم رو فقط در معنای تماشای با چشم نگیرید. آیا چیزهایی که شما در جهان پیرامونتون به عنوان موجود میشناسید چیزی هست که بدن نداشته باشه؟ یا هر موجودی ضرورتاً بدن داره؟ من دارم به این سوال فکر میکنم و سعی میکنم دنبال نقیض بگردم. شما هم فکر کنید، نتیجه فکرامونم با همدیگه در میون بذاریم. من که دارم اینجا عرض میکنم، شما هم در کامنت های وبسایت insanak.com نظرتون رو بفرمایید. هر اپیزودی پستی داره که میتونید ذیل همون پست نظراتتون رو بگید، نظرات بقیه رو هم بخونید. من میگم آره، انگار یه چیزایی هست که بدن نداره ولی هست، مثل ترس. مثلا بدن ترس نداریم که. مثل عشق. مثلا عشق هست ولی بدن نداره. مثل خشم. مثلا خشم هست، من درک میکنم خشم چیه، ولی این خشم بدن نداره. خب حالا سوال دیگری پیش میاد، آیا اینایی که من اسم بردم مستقلن هستند؟ من میتونم به تو بگم که قربون شکلت برو یه دونه عشق برا من بردار بیار. میتونی بری عشق رو بدون کسی بیاری؟ بهت بگم خشم بیار برام، میتونی بری بدون اینکه کسی رو خشمگین بیاری یا کاری کنی که من در خود خشمگینم خشم رو ببینم؟ فرض دیگری وجود داره که بشه بدون یک بدن خشم رو معرفی کرد؟ اگر جواب بله است و شما میتونید بدون بدنی خشم و عشق و امثال هم رو نشون بدید، که سوال ما جوابش این میشه که خیره، بدن ضرورت نداره. اما اگر هر جایی که خواستید توضیح بدید اینها رو، ناگزیر شدید که بدنی رو به میون بیارید، یعنی اینا مستقلا نیستن، اینها وصف کسی هستن که آن کس بدنی دارد، اینها طوری از بودن یک من هستن، نه اینکه خودشون مستقلا چیزی باشن. نسبت ها هم همینه، پدری، پسری، همسری، اینا که خودشون مستقلن چیزی نیستن، اینها وصف کسی هستن، وصف نسبتی هستن. در واقع اینها واژگانی است که ما اعتبار کردیم، ما معتبر دانستیم، ما انسانها، برای اینکه بتونیم نحوه بودن دیگران رو از هم تفکیک کنیم، بگیم من در اکنونم عاشقم، من در اکنونم خشمگینم، من در دیروزم غمگین بودم. بنابراین پاسخ من به سؤال ایستگاه سوم اینه که بله، هر آن چیزی که موجود است ناگزیر به بدنی است که او را از جز خودش متمایز کنه. داخل پرانتز من این توضیح واضحات بگم دیگه، من الان دارم سیر تفکر خودم رو میگم، کاری با ایمان و باور دیگران ندارم. ممکنه شما یک گزاره ایمانی بیارید وسط، بفهمید که من ایمان دارم به فرشتگانی که اینها بدن ندارن. باشه، من مزاحمش نیستم، در موردش هم سکوت میکنم، اما فقط به عنوان یک قاعده‌ای که الان دارم صحبت میکنم عرضم اینه که اگر تو چیزی رو باور داری به نام میکائیل و چیز دیگری رو هم باور داری به نام اسرافیل و بر این باوری که اینها دو چیزه، جایی باید میکائیل تمام شود که بعد از اون اسرافیل آغاز شود. این مرز بدنه. اگر این بدن رو نپذیری، ناگزیری، بری در این قاعده که بگی اینها شؤون یا طورهای بودن چیز دیگری است، مثل خشم و غم که طورهای بودن یک من دیگر بود، این بحثا میره در قلمرویی که من قصد ورود در اون رو ندارم، چه بسا تأکید بر عدم ورودم دارم. ابدا نمیخوام که مزاحم آسایش ایمانی مخاطبینم بشم. همینجا بگذاریم از این بحث و بریم به ایستگاه چهارم. ایستگاه چهارم از اپیزود 27 ایستگاه دقیقیه و برای اینکه تمرکز شما حفظ بشه من هم سعی میکنم بسیار فشرده عرضم رو بگم. قبلش یه تجربه حسی داشته باشیم. اطرافتون رو نگاه کنید. چیا میبینید؟ یه سری اشیاء دیگه. آدمه، هر آن چیزی که هست. در میبینی، دیوار میبینی، کمد میبینی، میز میبینی، اگه تو خیابونی درخت میبینی، ماشین میبینی. اما اگر از بین ما کسی در تاریکی مطلق باشه، شب تو اتاق دراز کشیدی، داری به سوی در نگاه میکنی، در رو نمیبینی، اما ذهنت که سابق بر این در رو دیده، تصویر این در رو برات جانمایی میکنه. به همین خاطر تو از اتاق آشنا اگر تاریک هم باشه به سلامت میای بیرون، ولی در محیط غریبه اگر تاریک باشه پرپر میزنی. حالا از این تجربه حسی میخوام برداشت کنم. چیزهایی که شما دیدید و در ذهن آوردید، آیا خودشون اومد تو ذهن شما؟ یا تصویری از اونها در ذهن شما بازتابیده شد؟ تصویری که دقیقاً مطابق با خودمون شی نیست، چون شما بالاخره از یه زاویه دارید اون رو میبینید. با یک توان بینایی، در یک سرعتی، در یک فضایی دارید اون رو میبینید. سهمی که شما از اون ماده پیرامونی برداشتی، بازتاب این ماده پیرامونی در ذهن تو، یا دقیق تر بر اساس ایستگاه قبل بازتاب این بدنی که دیدی در ذهن تو میشه یک تصویر. من به این تصویر میگم معنا. معنا امتداد جهان پیرامون در عالم ذهنی است. این تعریف من از معنا. در این تعریف گزاره جهان پیرامون فاقد معناست، گزاره محمله، ناممکنه. ماده معنا میزاید. مگه میشه این انبوه هستی فاقد هیچ بازتابی باشه؟ این بازتاب هم نه فقط در ذهن من. شما وقتی یک حیوان رو میبینید که نسبت به تحرکات طبیعت معنا برداشت میکنه و بازتابی داره. تربیت حیوان یعنی چی؟ او رو به یک محرک پیرامونی شرطی میکنی، یعنی از این محرک پیرامونی معنایی در ذهن او میسازی. اگر اندیشمندی گزارش این بود که جهان پیرامون فاقد معناست، باید استدلالش رو بشنویم. برهان بیار. بگو معنا چیست که جهانی هست و از آن توهیست. حالا این معنا با این تعریفی که من عرض کردم آیا بدن داره یا بدن نداره؟ با موضوع بدن دیگه، درسته؟ معنا هم آیا میتواند بدن داشته باشد یا نه؟ همین که ما میتونیم معنایی را از معنایی تفکیک کنیم، صورتی را از صورتی تفکیک کنیم، این یعنی این که اینها ممیزی دارن و بدنی دارن. بدنی که ما در ابراز معنا استفاده می‌کنیم میشه کلمه. اپیزود 19 هم در اعماق کلمات یادتون اومد؟ شبیه همین اپیزود هم بود. ما ایسکا به ایسکا و به سرعت داشتیم یک معانی رو دنبال میکردیم. حالا میتونیم دقیق تر بگیم آن کلمه ای که ازش صحبت کردیم بدنه. بدن چیه؟ بدن معناست. الانم وقتی میگیم کلمه داریم عام نگاه میکنیم، نه فقط لفظی که به زبان من میاد، نه فقط لفظی که روی کتاب میاد، حتی تابلوی ورود ممنوع، اون دایره قرمزی که وسطش خط سفیده، این کلمه است. چون معنایی رو در ذهن ما متجلی میکنه. بای بای کلمه است. شما با این دست تکون دادنه دارید یک معنایی رو در ذهن طرف مقابل متجلی میکنید. در این نگاه نقاشی کلمه یا مجموعه ای از کلمه است. شما یک چیزی که در ذهن دارید رو دارید بر روی بوم متجلی میکنید. اتفاقا نقاشی کلمه واضح تری است از لفظ، چون شما دارید تصویر ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل میکنی، نه اینکه تصویر ذهنی رو به یک کلمه تبدیل کنی که مخاطب خودش بره یک تصویری از او بسازه. باز خروجی کاربردی بگیریم از بحثمون. خیلی ها میپرسن چجوری بنویسیم، چجوری نویسنده بشیم. نویسنده شدن، نقاش شدن، خطاط شدن، اینها آموزش بدنمند کردن تفکرات و تصورات ذهنی است. پس دو چیز لازمه. اول معنای قابل گفتن، حرف گفتنی، و دوم بدنی که این معنا رو با او ابراز کنید. هر کدوم رو نداشته باشید نمیشه. اون چه که در کلاس و دانشگاه و آکادمی و اینها آموخته میشه عمدتاً بدنمند کردن معناست. یعنی شما تکنیک های ابراز رو میآموزی. خب اگر حرفش رو نداشته باشی کپی کار میشی دیگه، مجبوری تکرار کنی اون معنایی که دیگری ابراز کرده، چون خودت نداری. در مقابل اگر معنا داشته باشی در ذهنت اما توانمندی بدنمند کردنش رو نداشته باشی، اون وقت هم نمیتونی چیزی ابراز کنی. هیچ معنایی به بودن نمیرسه مگر اینکه در یک بدن متجلی بشه. پس با توجه به محتوای ایستگاه چهارم میتونیم این رو هم اضافه بکنیم به صحبت هامون که بدن فقط مربوط به جهان عینی بیرونی نیست، بلکه در دنیای ذهنی، در عالم علم، اینجا هم بدن وجود داره. چه بسا علمی بدن علم دیگری باشه و شما باید از این بگذرید تا به علم بعدی برسید. خب بریم به ایستگاه پنجم برسیم. بیاییم فرض کنیم توی جهان سورئال هستیم و رفتیم توی بدن. بعد اونجا یه لولهی هست داره برای خودش غیر میاد. بهش میگیم که آلی جناب، تو که داری انقدر می جنبی لرزون لرزون، کی هستی؟ میگه من رودم. میگم شما واسه خودت من هستی؟ یعنی خودتو خطاب میکنی، به خودت میگی روده؟ میگه بله. میگیم به چه اعتباری تو واسه خودت من شدی؟ میگه نمیبینی جداره دارم، بدن دارم، چیزی هست که منو از جز منم داره جدا میکنه. میری از کلیه سوال میکنه، میگه حضرت عالی کی باشیم؟ میگه ما دوقلوها کلیه ایم، ما هم جداره داریم، بدن داریم، موجود ممتاز شده از جز خود هستیم. میری سراغ قلبم، همین قصه است. حالا فرض بفهمید بریم داخل اینا یه لایه توتر، مشرف بشیم خدمت بطن چپ، بگیم شما کی هستی؟ میگه من چپشم. بگیم برای خودت من قائلی؟ میگه بله. چرا؟ چون من هم حدود و بدنی دارم که من از بطن راست و دهلیز و آورت و همسال هم جدا کرد. فرض بفرمایید یه لایه دیگه بریم داخل، بریم سراغ مثلا سلول. به هر فردشون که برسیم بگیم تو کی هستی؟ میگه من سلولم. بگیم خب تو واسه خودت من هستی؟ میگه بله، من جدارهی دارم که من رو از جز من سوا کرد. این سیر رو تا هر جا برید ادامه داره، انهایی میرسید به کوچکترین جزء یک ماده، هر چی دوست دارید اسمشو بذارید. یه ماده رو فرض کنید، یک جزئی از ماده رو فرض کنید که دیگه از این کوچکتر وجود نداره. از اون بپرسیم که تو چی هستی؟ میگه من کوچکترین جزء مادم. بگیم برای خودت من قائل هستی؟ میگه بله، من یک جداره‌ای دارم که من رو از جز من جدا میکنه. حالا ایستگاه پنجم میرسیم به این نکته که علی ظاهر هر بدنی خودش تشکیل یافته از دیگر بدن هاست. یعنی من الان اگر حسامم یکی از من بپرسه بگه تو کیستی، بگم حسامم، بگه کجا شروع میشه، بگم مرز من بدنمه، همین بدن خودش متشکل است از ابدان، از بدنهای دیگری در درون خودش. هر بدنی استوار شده از دیگر بدن هاست. باز تو اجزا من برم، هر عضوم متشکل از دیگر بدن هاست. بدنی بر بدنی چیده میشه که بدنی حاصل میشه. خشت های هر بدن خودش بدنه. این ایستگاه پنجم هم خیلی جای تأمل داره، اما چون اپیزودمون داره طولانی میشه و مبحثمون هم مبحث سنگین و دشواریه، موکول میکنم به اینکه خودمون بریم بیشتر فکر کنیم و سوالات عمیق‌تری ازش در بیاریم و تفکر کنیم. بریم ایستگاه ششم رو براتون میگم. ایستگاه ششم مسیر رو وارونه از ایستگاه پنجم بریم. یعنی تو ایستگاه قبلی گفتیم بدن من رو بریم داخلش ببینیم آیا منهای دیگری در من هست یا نیست که شنید. حالا اگر از این سمتی بریم، یعنی استقرا کنیم، بگیم ما این که خودمون شامل بر دیگر بدنها هستیم، بدن خودمون رو بدنهای دیگری ساخته، آیا امکان داره که ما هم جزئی از یک بدن بزرگتر باشیم؟ در جهان سورئالی که در ایستگاه قبل راجع به صحبت کردیم، وقتی شما میری سراغ اعضای بدن از هر کدوم سوال میکنی، نمیگه من انسانم، میگه من کلیه‌ام، میگه من روده‌ام، میگه من تحالم، من قلبم. متخصصین خودش هم میگه من متخصص گوارشم، من متخصص قلبم، من متخصص غددم، کلیه‌ام. تخصیص یافته دارن فکر میکنن. اما اگر کسی کل اندیش باشه در همون اعضای بدن، وقتی ازش بپرسن کیستی، میگه جزئی از انسانم. او ادراک داره که خودش به تنهایی اگر بود که نبود، کلیه تنها که واسه خودش زندگی نمیکنه که بگه ما دوتا کلیه هستیم، زندگی خیلی خوب و خوشی هم با هم داریم الحمدلله. این که نیست که، او اگر هست به اتکای این هست که جزئی از یک بدن بزرگتره. پس ازش بپرسی بگن کیستی، میگه من انسانم. انسان کیست؟ انسان کلی است که از مجموعه اعضای بدن خودش چیز بیشتری داره، یعنی همه اجزا هست و بیش از اون هم هست. هر کلی چیزی بیش از مجموعه اجزا تشکیل دهندش داره. اگر با این رویکرد نگاه بکنیم، شاید شعر جناب سعدی رو اگر بخوایم ازشون سوال بکنیم، اونجا که فرمودن که بنی آدم اعضا یکدیگرن، خب ما نمیتونیم بریم خدمت جناب سعدی بگیم که خب استاد ما الان کجاتیم، بعد مثلا بر من خیلی مایه بذاره بگه تو تحالمی. من که از این بیشتر امیدی ندارم، ولی شماها شاید شش بشید، جگرش بشید، بگید جگرمی، حالم نکنه با همون که میگه لاله گوشم هم نیستی. یعنی ما بریم بگیم من کجاتم که عضو یکدیگریم. یا در واقع ضرورت شعری باز شاعری رو ناگزیر کرده به کلام نادقیق. بنده خدا میخواسته بگه بنی آدم اعضای چیز دیگرند که در آفرینش احتمالاً زی یک گوهرند. حالا من با مصرع دومش کاری ندارم. بنی آدم اعضای چیز دیگرند. اگر این معنا رو درش تأمل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله این گزاره صادقه، ما اعضای کل بزرگتری هستیم، زیستن ما متحول میشه، اندیشه ما متحول میشه. چرا؟ چون نحوه بودن هر جزئی رو نسبتش با کل تعریف میکنه. عضو بیمار شما به چی میگید؟ عضوی که کار خودش رو انجام نده، کم کار یا پر کار باشه، هر جفتش باید درمان شه، کوچکتر یا بزرگتر از آن چیزی باشه که کل انتظار داره، اینا باید بره درمان شه. معنای بودن هر جزئی اینه که کاری که در کل انتظار میره رو انجام بده. ها، چی انجام بده؟ کاری در تناسب کل. موضوع اپیزودامون کار بود؟ خیلی خب، این کار رو داشته باشید، بعدم میایم سراغش. ایستگاه ششم رو همینجا میبندیم. اما ایستگاه هفتم و پایانی. پایانی نه به این اعتبار که موضوع دیگه بیش از این نمیشه توش تأمل کرد و تعمق کرد، نه. از این جهت که اول من خسته شدم، بعدم این که شما خسته شدید و ظرف جستار شفاهی و اپیزود برای بیش از این تاب نداره، من هم باید بیش از اینها تأمل کنم. موضوع بدن از اون جمله مباحثی است که میطلبه یک جستار دقیق کتبی در موردش تقدیم بشه و تحریر بشه. اما تا اینجا به روشنی میشه دریافت که موضوع بدن بسیار جای تأمل داره. برگردیم به سطح و در زندگی های جاری خودمون نگاه کنیم، ببینیم چقدر ما با این بدن درگیریم. اگر فرض کنیم اولین چیزی که ما از دیگران میبینیم بدن است و اولین چیزی که دیگران از ما میبینن بدن است، اون وقت در میابیم که این ویترین انسان و این ویترین موجود چقدر حائز اهمیت و هیچ موجودی به اندازه انسان علیه ظاهر خودش طغیان نمی کنه. نمیگم فقط انسان، چون هر موجود زنده‌ای در بدنش داره تحول ایجاد میشه. به همین اعتباره که من از عبارتهای اندیشمندانی مثل جناب هوسرل استفاده نمی کنم که میفرمایند بدن به من تعلق داره. نه، این جمله بدن به من تعلق دارد یک دوئیتی ازش در میاد که یکی منم یکی بدن و او به من متعلق است. من به فهم این جمله نرسیدم، اگرم درسته من نفهمیدمش، بلکه من بدن رو بیرونی ترین لایه زیستنم میدونم. به همین جهته که بدن در هر موجود زندهی متأثر از نحوه زیستن او، از بدن برگی که در خزان زرد میشه تا بدن حیوانی که در آفتاب تغییر رنگ میده، تا بدن پرنده‌ای که به اراده او یا به اقتضای طبیعتش پرکنده یا پرریخته میشه، تا بدن من انسان. بدن زنده زنده است. ما هم با بدنمون خیلی کارا داریم. نیاز به دیده شدن و توجهمون رو داریم باش تأمین میکنیم. او رو به شکلی در میاریم که شبیه کسانی باشیم که به اعتبار شبیه اونها بودن از تنهایی رهایی پیدا کنیم یا امنیتی کسب بکنیم یا آبرویی داشته باشیم. در موقعیت اجتماعیمون او رو مؤثر میدونیم، در موقعیت زناشوییمون او رو مؤثر میدونیم، یعنی با بدن مسئله داریم. موضوع بدن باشه که بیش از این فکر کنیم پیرامونش. اما به عنوان جمع‌بندی اپیزود 27م، اگر بخواهم در مورد بدن چند تا نکته بگم، به این برداشت رسیدم که ما در مورد بدن کم توجه و کم مهریم و به نظر میرسه که این موضوع با غفلت یا با بیمهری روبرو شده. فرقی هم نمی کنه ها. شما الان مثال بگم از گرایش های تفکری یا از جهانبینی های مختلف. توی جهانبینی عارفانه بدن مثل حیوانی است که به او سوار شدی. بالاخره یه آبی میخواد، غذایی میخواد، دونی میخواد، ناگزیری دیگه، باید بدی بخوره که تو رو به جایی برسونه. آیا این نگاه نگاه کامل و پرمهریست به بدن؟ در حوزه شریعت و اعتقادات، از اونجایی که خط قرمز من هست در انسانک، ورود نمی کنم بهش. شما هر آنچه باور دارید به روی چشم و عمل کنید. فقط از باب مثال میگم، ما گاهی مواجهمون با بدن با استانداردهای دوگانه است. بدن اگر اوج غم خودش رو با حرکاتی نشون بده، ما میپذیریم ازش، میگیم سوگواریشه. آیا اگر اوج شادی خودش رو در حرکاتی نشون بده رقص رو هم ازش میپذیری؟ یا اینجا غم‌پذیری و شادی گریز؟ اصلا همین ابراز باورها یا عبادت در جواره، اینکه تو یه چیزی در ذهنته اما با اعضای بدنت داری اون رو متجلی میکنی، اسمشو گذاشتی قیام و قعود و رکوع و سجود. اگه این پذیرفته شده است، خب همین بدن شادیش رو هم ابراز میکنه، همین بدن سوگش رو هم ابراز میکنه. با همین مبانی در باب رقص میشه تأمل کرد، موضوع قابل اعتناییه. حالا این از نگاه عارفان بود، از نگاه ادیان بود، از نگاه اهل علم هم میتونیم تأمل کنیم. به عنوان مثال ببینیم آیا نگاه طب به بدن نگاه دقیق و کاملی است؟ این درمان کردن بدن به شکل اجزاء مستقل، یعنی به نحوی که فقط به یک عضو متوجه باشی، فارغ از این که حتی این عضوی از یک انسانه. پروتکل های درمانی تو متأثر از انواع آدمیزاد نیست. به ذهن پشت این کلیه و روده و مغز هم کاری نداشته باشی. گویی مکانیکی باشی که فقط موضوعی که داری بهش آچار میندازی گوشتی است. این نگاه درستی میتونه باشه یا نه؟ اگر نگاه درستیه که خب نوش جون همینو داریم. اگه نگاه درستی نیست میشه طبیب بود اما انسان شناس نبود؟ از همه بدتر جماعتی است که اتفاقاً مدعیان که به ظاهر و بدن توجه دارند. در تاریخ بشر گویی که هیچ انسانی به قدر انسان مدرن، انسان معاصر، خشونت علیه بدن خودش رو روا ندونسته. هیچ انسانی به قدر انسان امروز محض زیبایی به خودش تیغ فرود نیاورده، پتک در دماغ خودش نپذیرفته، گرسنگی و تشنگی به خودش نداده. برای زیبایی ها انسان معاصر به شکل بیرحمانه ای این بدن رو به عذاب میندازه تا مقبول نگاه دیگران باشه. اپیزود 27 خیلی طولانی شد، خستم نباشید. ناگزیر هم بود، در واقع کنده بحث رو اینجا گذاشتیم وسط. حالا اگر که فرصتی شد عمری بود، بعدن میشه پرداختش کرد و تراشش داد. دلواپس بودم که اگر الان نگم لااقل سر تیترها رو، در آینده بگذره بحث و جا بمونه و با این سابقه درخشانی که من دارم باز موضوعات دیگری پیش بیاد، اینها گم بشه از ذهنم. ولی واقعا جا داشت که هر کدوم از این ایستگاه‌ها رو در قالب یک اپیزود بهش بپردازیم. و اما آخر کار برسیم به سؤال اول کار: این جهان مجازی چه ندارد که مجاز است؟ چه گوهری باخته که به خاطر این باختن شایسته نام حقیقت نیست؟ اون چه من تا اکنون میفهمم، جهان مجاز از سر بیبدنی مجاز شده. این جهان آغوش نداره، این جهان تن نداره، این جهان عطر و بو نداره. جهان بی تن و بو، جهان بی بغل و آغوش، هرچه باشه مجاز. و نه فقط جهان پشت لپتاپ و صفحه موبایل، هر چیز بی بغلی، بی ادراک حضوری مجازه. و امان و صد امان از علم و ایمان و باور و دانش های مجازی.
المنت لله که در میکد بوز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. حقیقت نمجاز است در میکد بوز است، همه کس به نیاز است.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.